ابتدا از مقطع انقلاب شروع بکنید. در روزهای ابتدایی که انقلاب 57 حادث شد، صحبتی داشتید با پدرتون؟ نوع نگاه ایشون به اتفاقی که در ایران افتاده بود چگونه بود؟
در 22 بهمن که انقلاب شد، من مرتب با پدرم در تماس بودم، تقریبا هفته یکی دو سه بار تلفنی. پدر من انقلاب رو پذیرفت و با انقلاب مخالفت نکرد و به ما پیغام داد که با انقلاب مخالفت نکنید، انقلابی صورت گرفت و تر و خشک ممکنه با هم بسوزند. در 22 اسفند یک ماه بعد از انقلاب، در روزهایی که مرحوم هویدا در دادگاه بود، عده‌ای ناشناس نقابدار مسلح به محل سکونت پدرم حمله ور شدند، با قطع کردن برق و تلفن پدر منو بازداشت کردند. دوره‌های 40 ساله مجله خواندنی‌ها که مجلد بود و به صورت کتاب بود، مانند هیزم بغل کردن و بردن.
پدرتون پیش بینی نمی‌کرد آقای امیرانی که ممکنه بازداشت بشن؟ یعنی فکر می‌کرد که در واقع با مطالب و تغییر روی کردی که احتمالاً در مجله خواندنی ها صورت می‌گیره، به نوعی اون انقلابیون راضی بشن به اینکه احتمالاً ایشون همراه انقلاب باشه؟ اصلاً فکر نمی‌کرد که تو این شرایط ممکنه که بازداشت بشه؟
اصلا ابدا. به پشتوانه مبارزات خودش، پدر من هرگز مخالف رژیم نبود، مخالف سلطنت نبود، بلکه چون تحصیلاتش در حقوق بود و همیشه با قانون میرفت، پادشاه قانونی احترام میذاشت، و ولی مبارز بود، با زور و ستم و قلدری و ناروایی پیوسته مبارزه میکرد تا توان داشت، تا اونجا که توان داشت به عنوان یک روزنامه نگار، و هرگز فکر نمیکرد قاطی دیگران بازداشت بشه، اونم به صورت آدم ربایی. پدر من موقعی که به محل سکونت حمله کردند، مادرم و نواها رو کردن در حمام در رو بستن، از زیر تخت پدرم یک چمدان سامسونت هست که ناله های ناله مانند ملت ایران از ناروایی های ستمی که بهشون شده بود در شاید 15 سال قبل از انقلاب اون تو بود، چکیده ایشو پدرم تونست در دوران قبل از انقلاب، یک سال قبل از انقلاب که آزادی برقرار شده بود و اینا، چاپ کنه. ولی باز سایه سانسور همیشه بود در دولت آموزگار، بازماندگان دولت قبلی سانسور میکردن، تا اینکه چند ماه قبل از انقلاب که آزادی کاملی شد، شروع کرد نوشتن خاطراتی که قبلا هم چاپ شده بود به صورت سانسور شده، ولی این بار بدون سانسور، چون سانسوری دیگه در کار نبود. موقعی که پدرم رو بردند، برای یک ماه و نیم ما اطلاعی نداشتیم. در تماسی که با دفتر نخست وزیر آقای بازرگان گرفتن، ایشون گفتن ایشون بازداشت نشدن، ولی گویا به نام علی امیری یا علی ایرانی بازداشت شده بودند، برده بودند در یکی خانه های ممکنه، این تصوری بیش نیست، ولی از شواهدی که به نظر میاد در یکی از خانه های امن ساواک یا مهمانخانه ساواک در شیان، همون جایی که مرحوم هویدا زندانی بود، بازداشت بود، پدرم بوده. بازجوها اکثرا اونجایی که اشخاصی که اونجا بودن همه نقاب داشتن، هیچ کی حرف نمیزد باهاش، صحبتی هم نمیکردن، اونایی که قضا می آوردن و می بردن هم حرفی نمیزدن. فقط یک آقای بود که پدرم از ایشون آقای خوش برخورد با سیبیل برخورد کرده، خیلی مؤدب بود، با ایشون صحبت میکرد. بازجویی نبود، به صورت استعلام بود، سوالات خیلی محترمانه بود. جناب آقای امیرانی لطفاً بفرمایید نظرتون در مورد فلان چیز و فلان شخص چیست، و پدرم صادقانه بهشون جواب داد.
یعنی اشاره شما اینه که در واقع ممکنه که از جریانهای پیش از انقلاب و سازمان امنیت پیش از انقلاب و افرادی که همکار با انقلابیون بودن، به نوعی در بازداشت و بازجویی پدر شما نقش داشته باشن؟ یعنی اشاره شما به افراد سازمان امنیت پیش از انقلاب ایران هست؟
دقیقاً این هم هست. مقداری از افراد ساواک حتما اطلاع داشتن، بودند. رابطه پدر من با ساواک مثل هر روزنامه نویسی با دستگاه سانسور بود. در ایران دستگاه سانسور فقط ساواک نبود، وزارت اطلاعات هم خودش سانسور خودش داشت، وزارت فرهنگ و هنر هم همچنین خودش داشتن، نهادهای مختلفی بودند این کار انجام میدادن، و مرتب مقالات پدر من سانسور میشد. یک بار موقعی که مینوشت، نوشته اصلی رو میبردن، یه دروش خط میکشیدن، پس میفرستادن، نمونه چاپی رو میبردن، بالاخره دو سه بار سانسور میشد تا معنی و مفهوم مقاله به کل از بین میرفت و حتی حساسیت داشتن به یک خط شعر. درگیری های مفصل بود. خیلی از زمان بد و ساواک، هنوز ساواکی نبود، موقع فرمانداری نظامی این کارا رو میکرد. به هر روی 100% از افراد ساواک گذشته هم درش دست داشتن.
ولی به نظر میرسه آقای امیرانی در دست نوشته هایی که خودتون از زمان بازداشت پدرتون خود ایشون نوشته در زمان بازداشت منتشر کردین، عمده سوال ها درباره رابطه ایشون با حکومت گذشته ایران و همینطور مناسبات داخلی حکومت گذشته بین افراد مختلف بود. به نظرتون چرا باید افرادی باقی مانده از ساواک پرسشگر مسائلی پیرامون حکومت پیشین ایران باشن؟ قاعدتا خود اونا باید مطلع می بودن. یعنی شما اصلا مسئولیتی رو برای حکومت تازه تأسیس در ایران و حکومت جمهوری اسلامی قائل نیستید در این بازداشتی که در اون زمان رخ داد؟
چرا هستم، حتما هم هستم، وگرنه بیشتر بازداشت پدر من توطئه بود از دشمنان سیاسی است. پدر من دشمن شخصی و خصوصی یک نفر هم نداشت. هر چی دشمن داشت مربوط به مقاله ها و خواندنی ها و ایراد و انتقاداتی که از مقامات رژیم می گرفت. مثلا در اون موقع زورشون بهش نمی رسید، ولی بعد از انقلاب هر کاری خواستن کردن. در شلوغی انقلاب خیلی اتفاقات افتاد. حالا بحث دیگر این است که همونقدر که پدرم دشمن سیاسی داشت، موافق و خواننده با ایمان و تحصیل کردن در سراسر دنیا و ایران داشت. همونایی که با جون و دل گرونترین مجله دنیا رو می‌خریدن. موقعی که دولت گذشته دولت‌های قبل از انقلاب بر علیه خواندنی‌ها دستور دادن که هیچ کس به خواندنی‌ها آگهی نده، خوشبختانه تک فروشی خواندنی‌ها و آبونمانش خرج خواندنی‌ها رو می‌داد. خیلی هم خوب می‌داد. تیراژ خواندنی‌ها همیشه حدود 30,000 تا بیشتر نبود، ولی به برکت آزادی که قبل از انقلاب شد به 90,000 هم رسید. بدترین کار سندیکای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و مطبوعات این بود که اعتصاب بیهوده کردن. دو ماه لزومی نبود، دو بار اعتصاب شد، یه دو روزه بود که بسیار لازم بود. دخالت مامورین حکومت نظامی بود، اون بسیار به جا بود، ولی بعد لزومی نبود. اینطور برای بی بی سی مشتری فرستادن. موقعی که وقتی که در ایران کار خواندنی‌ها مجله خبری نبود.
ولی آقای امیرانی میدونید که همون همراهی نکردن خواندنی ها با اعتصاب مطبوعات در اون زمان از نظر انقلابیون در همون روزهای بعدی پیروزی انقلاب میتونست یک جور اتهام در واقع تلقی بشه. الان نظرها بر این شده که اون اعتصاب کمک کرد به اینکه حتی انقلاب هم به نوعی رخ بده، اما خب در اون زمان میتونست اینا همه عنوان اتهام هایی تلقی بشه و بر همون اساس اینکه آقای امیرانی در واقع باقی موند و وقتی بازداشت بسیاری از عوامل حکومت گذشته و حتی تعدادی از افراد عادی و روزنامه نگاران رو میدید باز هم پافشاری داشته بر اینکه به نوعی بیگناه هست، ممکنه که در اون مقطع از زاویه نگاه اون مقطع پرسش برانگیز باشه.
دقیقاً همینطور هم هست که فرمودید. اعلامیه‌ای رسید از طرف سندیکا که کارگران زحمتکش مبارز از چاپ نشریات خودداری کنید. پدرم هم احترام گذاشت، چون تو نامه نوشته شد حد المقدور. با کارگرایی که از کیهان هجوم آورده بودن به چاپخونه خواندنی‌ها و در اونجا شلوغ کرده بودن که اعتصاب کنن، پدرم باشون صحبت کرد، گفتش که ببینید، گفتن که تا اونجایی که ممکنه این شماره امروز که زیر چاپ هست منتشر بکنید، از هفته آینده دیگه منتشر نکنید، ما هم حرفی نداریم. بعد خواندنی ها تنها نبود، چند تا روزنامه دیگری مثل آژانگ راده آذربایجان، شاید چند روزنامه دیگه و مجله هم بودن که اعتصاب نکردن، چون لزومی به اعتصاب نبود. اعتصاب بیشتر گروه های ناراضی چپی که در سندیکا نفوذ کرده بودن. موقعی که اعتصاب شد، خواهش من توجه داشته باشید، آقای خسرو شاهانی که در مجله خواندنی ها صفحه 90 مال می نوشت اعتصاب کرد. پدرم احترام گذاشت، دو ماه ایشون سر کار نیامد، تمامی حقوقش پرداخت شد. آقای منصوری هم نمایشی عضو سندیکا بود، ولی کارش رو از دست نداد، ادامه داد به کارش، منتها بدون اسم منصوری ترجمه میکرد.
اشاره شما به آقای ذبیح‌الله منصوری است، فکر میکنم نویسنده شناخته شده و مترجم شناخته شده.
بله، آقای ذبیح‌الله منصوری مترجم قدیم خواندنی ها که برای نشریات دیگه هم ترجمه میکرد، ولی برای خواندنی ها در سالهای آخر، 7-8 سال آخر، فقط برای خواندنی ها ترجمه میکرد. بالاترین حقوق 9000 تومان در ماه رو میگرفت. ایشون بسیار آدم محترمی بود، خیلی با پدرم ارادت داشت، پدرم خیلی احترام میذاشت. به هر روی آقایون بازجویان که در خانه امن ساواک بودند یا جایی که شبیه اون بود، چون ما آدرسی نداریم، موقعی که خودشون گفتن ما وابسته به سپاه پاسداران هستیم، بعدها پدرم با یه آقایی برخورد کرد که بسیار به زبان خوب و مؤدب از ایشون صحبت میکرد. اسم این شخص بود آقای علی محمد بشارتی که بعداً وزیر کشور هم شد، الان خبری ازشون نیست. اشخاصی که در مورد بازداشت پدر من میتونن اطلاعاتی داشته باشن، یکیش آقای بشارتی، دیگری آقای سباقیان نامی است که در بازداشت دوم، موقعی که پدرمو میبردن به زندان اوین، در جلوی یکی از اتومبیل‌های ما نشسته بود بغل راننده و به پدرم گفت چند سال زندان برات بسه. ایشون میدونه دیگر برادر آقایونی هستن به نام.
به بازداشت دوم میرسیم آقای امیرانی، من میخوام ببینم تو اون مقطع بازداشت اول خانواده شما چه اقدامی انجام دادن؟ آیا پیگیر بازداشت پدرتون بودن؟ به چه اشخاصی مراجعه کردن؟
بله بودن، با تلفن و نامه‌نگاری به ادارات مختلف، از جمله نخست وزیری، دادستانی انقلاب. نامه‌ای هست، نوتی هست که آقای لاهوتی نوشتن تحقیق کنید ببینید بازداشت آقای امیرانی از چه ناحیه‌ای بوده است. زیرش نوشتن این بازداشت از ناحیه کمیته سلطنت آباد، یعنی ساواک سلطنت آباد اون موقع بوده است. حدود یک ماه و نیم خبری نداشتیم از ایشون، تا اینکه از درخواست پدرم از بازداشت کنندگانش که بابا برای من مهم نیست ولی اهل بیت نگران میشن، ملاقاتی صورت گرفت. اولین ملاقات با پدر و مادرم، برادرم در ساواک سلطنت آباد که کمیته شده بود صورت گرفت. پدرم رو از اون خانه امن هر جا که بود چشم بسته آوردن با دو پاسدار. حضور پاسدار قرار بود سوالی فقط احوال پرسی بکنید، راجب مجله و هیچ چیزی حرف نزنن، فقط احوال پرسی، حالم چطوره، حالت چطوری، کی چطور و ایناست، که بیشتر حالت مطلبی نبود. این ملاقات ها دو سه بار انجام شد و در هر بار لباس تازه واسش می آوردن، اجازه داده بودن از خونه غذای رژیمی براش ببرن. در هر حال بهشون می دادن، خیلی مؤدب بودن، هیچ کتک و شکنجه ای در کار نبود. سوالات بیشتر پدر من با وجود اینکه روزنامه نویس بود و با 19 نخست وزیر از زمان فروغی تا بختیار سر و کار داشت، خیلی عاقل‌تر از اون بود و ناقلان بود در حد و حدودی که گفت آقایون سوالاتتون رو بنویسید من کتبی جواب بدم. اونا چون آشنایی نداشتن بهش اجازه نوشتن دادن و این اسناد و مدارکی که در دست ما هست، دوم براتون قسمتایشو گفتم و قسمتایش در اینترنت هست، از اون طریقه. در هر حال مجبور شد پدرم اونجا شرح حال رجال پهلوی و تیتر پاسدار پسند بذاره، شد شرح حال رجال طاغوت در مورد اشخاصی که میشناخت، مثل هویدا، مثل علم، شریف امامی، در زاهدی، اینا هر کدوم 6-7-8 صفحه نوشت، البته به استنباط خودش، اون چی که ازش میدونست، چون پدر من منبع دیگه ای جز روزنامه ها و رادیو تلویزیون ایران نداشت، ولی اون چی که مردم میدونن. سوالات بیشتر از اینو بعد از کسایی پرسید که باشون هشمش داشتن.
پدر شما درباره این اتهامایی که صحبت میکنین آقای امیرانی، حالا که شما خودتونم در حال صحبت هستید، به خصوص بعد از اعدام ایشون، در تمام سالهای گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهام‌هایی درباره ارتباط پدر شما به خصوص با اشخاصی مثل تیمسار زاهدی یا اسدالله علم مطرح می‌کند. آیا هیچ بار خود شما در دوران کودکی یا بعدتر از اطرافیانتون شنیده باشید که آقای امیرانی پدر شما ارتباطات خاصی با این اشخاص داشتند؟
بله بله، خیلی هم مخصوص، خدا بیامرزه، هر دوشونو، تیمسار زاهدی، آقای علم، علل خصوص تیمسار زاهدی به منزل ما می اومد، تخت نرد بازی میکرد، شطرنج بازی میکرد. من یادمه همچین اتفاقاتی میافتاد در حصارک، منزل وسکونیشون این کارا انجام میشد، دوست بودن. ولی از اینکه در حکومت 28 مرداد و کودتا پدرم دستی داشته باشه یا بر علیه دکتر مصدق اقدامی کرده باشه، هرگز چنین چیزهایی نبود. فقط عرض کنم که روز 27 مرداد در روزنامه باختر امروز آقای حسین فاطمی مطالبی نوشته شد بر علیه رژیم پادشاه، ولی قبل از اون در 27 روزنامه فردوسی به قلم آقای دکتر هوشنگ عسکری که به خرج خواندنی ها برای بورس تحصیلی به فرانسه رفته بود که روزنامه نگاری بخونه، ولی ایشون رفتن یواشکی بلژیک دندان پزشکی خوندن. موقعی که برگشتن پدر من متوجه شد ایشون داره زد و بندهایی میکنه، اعلامیه ای داد که ایشون دیگه در خواندنی ها کاری نیست. این مرد کینه توز هم 27 مرداد در روزنامه فردوسی نوشت طرح کودتای 28 مرداد در زیر زمین منزل امیرانی با حضور اشرف پهلوی و سفیر آمریکا و زاهدی طراحی شد. این دروغ محض، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. ولایت اشرف پهلوی با پدرم اصلا رابطه خوبی نداشت، پیوسته با هم بد بودن از بد به آشنایی تا آخر انقلاب و حتی بعد از انقلاب. در مورد زیرزمین خونه ما، شوفر موتورخونه شوفاش قابل تنفس نیست، بعد چه لزومی داره سفیر آمریکا بیاد خونه ما؟ واقعیت این است که تیمسار زاهدی با پدر من دوست بود. موقعی هم که 28 مرداد شد، قیام یا کودتا هر چی که اسمشو میخواید بذارید، روزنامه های اطلاعات کیهان توقیف شد، مصادره شد. پدرم هیچ چیزی از زاهدی به عنوانی که دوستش بود نخواست، نه وزیرش شد، نه مشاورش شد، نه پولی گرفت، فقط به قول خودش موی دماغ زاهدی شدم تا اطلاعات کیهان از مصادره در بیاره و در آوردم. و به ایشون گفتم که این علامت ضعف حکومت، آدم قدرتمند حکومتی که قدرت داره لزومی به این کارا نداره، و بالاخره آزاد شدن. اطلاعات کیهان آزادیشون رو مدیون پدرم میتونن.
و آقای امیرانی در واقع پدر شما رفت آمد خاصی با دربار پهلوی داشت؟ در تصمیم گیری هایی آیا مشارکت داشتی یا نه؟ موضوعی رو میدونید که لازمه گفته
شما باشد. سوالات خوبی که میکنید به موقع واقعا قابل تحسینه. عرض کنم که خیر، کدوم روزنامه نگاری با دربار رابطه مخصوصی داره؟ پدر من به پادشاه احترام میذاشت. دو سال آخرم رابطه زیاد خوبی هم نبود. یه مقاله پدرم نوشته بود، معلوم نیست چجوری به عرض شاه رسوندن، که دستور داد زیرش نوشته ترتیبی بدید از این چیزها دیگر ننویسد. ترتیبی بدید از این چیزها ننویسد خیلی معنی داره. میتونید خودش رو اعدام کنید، میتونید قلمش رو بشکنید. اینا اومدن اداره و مجله رو اشغال کردن و خواندنی ها رو از اشغال به آشغال کشیدن. دو سال سردبیر تحمیلی از وزارت اطلاعات گذاشتن که خودشون نامه نوشتن این شخص صلاحیت اخلاقی واجد نداره برای این کار، و از نام ایشون به عنوان سردبیر خودداری فرمایید. علت شمی بود که بالاخره پدرم بعد از 18 ماه که خواندنی ها رو مصادره کرده بودند و اشغال کرده بودند، نامه به شاه نوشت و اتمام حجت کرد. خیلی نامه مؤدب و محکم با ادب، و اون نامه باعث شد که خود اونایی که اینو گذاشتن برش دارن. البته خواندنی ها یه مدتی تحت نظر بود، ولی باز دوباره قلم آتشین و تندتیز پدرم حمله به رجال فاسد و حکومت و قلدر ستمگر رو شروع کرد. با وجودی که بهش پیغام دادن از گذشته چیزی نگو، ننویس، اون تموم شد رفت اینا، ولی پدرم گوش نکرد و به قول خودش اشتباه نادرشاهو کرد. گفتیم اشتباه نادرشاه چی بود؟ گفت نادرشاه مرد عمل بود. شب قبل از اینکه بکشنش به دوتا از افسرها گاردش گفت فردا صبح هر دوتون رو اعدام میکنن. اونا هم وای نستادن، همون شب کشتنش. پدرم در بعد از انقلاب نوشت از این به بعد خاطرات بدون سانسور منتشر میشود. یک شمارش هم منتشر شد. اینه که گفت چوب خطری بود برای اونایی که میدونستن ممکنه گرفتار شدن. اونا وای نستادن، زرنگی کردن، و پدرم رو به صورت آدم ربایی توسط عواملشون که به نظر میاد چپی ها باشن نبود. حالا یکی از سوال،
البته این اتهاماتی که آقای امیرانی وارد میکنید، به هر صورت اون افرادی که بعد انقلاب میگید که منتظر نموندن، باید واجد یه قدرتی میبودن که این کار رو بکنن، در حالی که میدونیم که بسیاری از افرادی که بعد از انقلاب هم خودشون اعدام شدن یا زیر در واقع فشار قرار گرفتن، از کسانی هستند که وابسته به جریان‌های چپ هستند یا به هر صورت تعلقات اون رو دارن. فکر میکنید در واقع در حکومت جمهوری اسلامی اینقدر قدرت هنوز داشتن که چنین اقدامی رو انجام بدن؟
من استندادم به نوشته‌های پدرم، نه خواب و خیال و شنیده‌های رادیو تلویزیون‌های خارجی. اون چی که نوشته من از اون دارم، همش هم حفظ نیستم، فراموش نکنید من 40 سال دنبال این کار هستم، از خیر زن و بچه و خونه و زندگی و ماشین و ملک و املاک و همه چی گذاشتم. یعنی این بار گردن من افتاده. یکی از سوالهایی که در بازداشت اول در اونجا کردن این بوده که آقای امیرانی بفرمایید از چه موقع گروه های چپی زیر پرچم اسلام ارتجاعی؟ این لغت ارتجاعی خودش خیلی علامت داره. یک دونه مسلمان واقعی یا اگر آخوند باشن یا اگر طبقه روحانیون باشن به خودشون نمیگن ارتجاعی، کسی دیگری به اینها میگه ارتجاعی. پیدا کنید پرتقال فروش رو در اینجا، من نمیدونم اینا کی بودن کجا. فقط واسهتون بگم موقعی که پدرم در اون خونه بازداشت بود، از اونجا رو اون خونه رو اون اشخاص از دست دادن. معلوم نیست اونا کیا بودن که نفر بعدی اینا رو بیرون کردن. پدر من به چند زندان معروف و مجهول منتقل شد. زندان قصر رفت، زندان اوین بود. زندان قصر دو سه روز بود، هرچی نگاه کردن همچین کسی تو این اسم علی اصغر امیرانی نیست، نه درباریه، نه ساواکیه، نه فراماسونه، نه اقلیت‌های دینیه، در هیچ جا اسمش نیست، اصلا نمیشناسنش. چون زندان هم شلوغ بود، از زندان قصر فرستادنش اوین. دو هفته در اوین بود، یه روز بهش گفتن اساسش جمع کن، اردنش پایین، گفتن آقای امیرانی شما تا یک ساعت دیگه آزاد هست.
چه تاریخی بود آقای امیرانی این آزادی؟
4 ماه بعد از بازداشت، تقریبا در فکر کنم خرداد ماه و خرداد یا مرداد 58. آمدن پایین یه ورقه دادن که 14 روز در اوین بودی، اینو امضا کن. پدرم امضا نمیکرد، گفت من 4 ماه تو زندانم، در زندان کی بودم؟ یکی گفت چک و چونه نزن، امضا کن برو. همین کارم کرد، اومد بیرون. خانواده ما اطلاع نداشت. موقعی که پدرم زنگ زد، خاله من قش کرد، باور نمی‌کرد اینطور. موقعی که اومد، هم لاغر شده بود، هم ریش گذاشته بود. اینطور آزاد شد پدرم، شروع کرد نامه‌نگاری.
می‌دونیم که بعد از بازداشت آقای امیرانی، انتشار خواندنی‌ها ادامه پیدا کرد. الان که مجله رو مطالعه می‌کنیم، کاملاً تغییراتش محسوس هست. بعد از آزادی آقای امیرانی، در واقع به نظر می‌رسه که مانع از تداوم انتشار مجله خواندنی ها به این شکل شدن و دیگر خواندنی ها منتشر نشد. چی شد بعد از بازداشت اول؟ پدر شما چه اقداماتی انجام داد؟ چرا نخواست دوباره مجله خواندنی ها رو منتشر کنه؟
بعد از بازداشت پدر من، تقریبا 1 ماه خواندنی ها رو برادرم خدا شادروان فرید امیرانی که قائم مقام مدیر بود، سمک مالکیت اونجا رو داشت، اداره میکرد. خوبم اداره میکرد به نسبت، البته فراموش نکنید انقلاب شده بود، مطالبی بود. ولی یک روز که برادرم اومد سر کار، یه آقایی به نام رسولی روی ورقه کاغذ قهوه‌ای مثل پاکت میوه نوشت آقای امیرانی شما در اینجا دیگر سمتی ندارید. برادر منم از اونجایی که نجیب و آقا و بی سر صدا بود، رفت خونه. بعد خواندنی ها افتاد دست گروه اول، تصور کنم مجاهدین.
این آقای رسولی خب قدرتش از کجا بود؟ من فکر میکنم که از دادستانی انقلاب حکمی اومده بود که اداره خواندنی ها در اختیار دادستانی انقلاب قرار گرفته.
این آقای رسولی و آقای خاموشی از بنیاد مستضعفان اومده بودن که خواندنی ها رو مصادره کردن. در اینجا نامه هایی هست که بانک ملی به بنیاد مستضعفان نوشته که دستور دادید که حساب بانکی آقای امیرانی بسته شود. یک کمی دستوری از دادستانی انقلاب به ما نرسیده و تا دستور نرسه ما همچین اقدامی نمی‌کنیم. البته در اداره اومدن تمام بدهی‌ها رو، تمام طلبا رو وصول کردن، بدهی‌ها رو ندادن. هر چی کاغذ و مرکب بود، هر چی خواستن چاپ کردن برای خودشون تو مجله، کتاب، جزوه به نام خواندنی‌ها و چاپخانه خواندنی‌ها. حقوق کارگران رو ندادن. آیت الله موسوی اردبیلی 500 هزار تومان به یک کارگر داد که به کارگرها تقسیم کنه، اون پولو برداشت و به خارج از کشور گریخت. اینا اسنادش هست، نوشته هاست. کارگرای مجله که عاشق پدر من بودن، هرگز با پدر من مخالف نبودن، خیلی هم پدرم رو دوست داشتن، پدرم هم همچنین. بعد که پدرم آزاد شد، کارگرای خواندنی ها نامه نوشتن آقای امیرانی لطفاً به کارتون برگردید. پدر من نرفت. علتش اینه که تو خواندنی ها مطالب ناموسی نوشتن بر علیه پدرم، بر علیه مادرم. همون کارگرا نامه نوشتن که ما رو مجبور کردن این کارو بکنیم. اینا پدرم گفت شما میتونستید نکنید. در هر حال پدرم با حالت قهر نرفت. از مؤسسه‌ای که متعلق به خودش بود، با خون جگر، با پول حلال همین مردم، در دوران آزادی نسبی که اوایل سلطنت محمد رضا شاه بود و در دوران مصدق که بهترین دوران آزادی بود و سالهای 40 دوران امینی که آزادی نسبی بود، مقالات بدون رتوش امیرانی که لرزه بر اندام رجال طاغوتی ناخت، رجال پهلوی رو باید بگم، طاغوتی هر کدومش که میپسندم شنوندگان.
پس بعد از آزادی در واقع به نوعی به دلخوری و قهر در واقع ادامه انتشار خواندنی ها رو پیگیری نکردن و میدونیم که نامنگاری هایی رو انجام میدنن بیشتر در قالب نوعی اعاده حیثیت. الان که نگاه میکنید اقدام شاید خاصی باشه؟ در اون شرایط همه ممکنه بیشتر از همه این پرسش رو مطرح کنند که چرا متوجه اون خطر نبوده آقای امیرانی و شاید حتی این صحبت که چرا از کشور خارج نشده یک پرسش جدی باشه.
اولا پدر من خارج نشد، برای اینکه خطر رو به جون و دل میپذیرید. آدمی بود که با مبارز بود، در موقعی که خبرنگار اطلاعات بود، موقعی که آتش جای آتش سوزی بود، همه از آتش فرار میکردن، این میرفت در آتش سوزی خبر بیاره. پدرم آدمی نبود که از خطر بترسه. از ایران نرفت، برای اینکه ایران زاده شده بود، اگرم میرفت جایی نداشت، در خارج کاری نمیتونست، ثروتی نداشت، تمام مال و ثروت پدر من اداره و مجله و چاپخونهش بود که با خون دل ساخته بود، با پول حلال ملت. 21 میلیون تومان در سال 1357 بیمه ایران بیمه کرده بود. موقعی که مصادره شد خواندنی ها به مبلغ 2 میلیون تومان یه صفرشو برداشتن و به فروشگاه تعاونی پاسداران تعلق گرفت. ساختمان چاپخانه خواندنی ها 5 طبقه خیابون فردوسی شد فرودگاه تعاون بانک سپه.
و خود شما در گفتگوهاتون مطرح نمی کردید درباره این خطر و نمی خواستید از پدرتون دلوقتي. که به نوعی مواظب باشه یا یک اقدام مناسبی انجام بده.
دقیقا، هم من هم بعضی از اخوام گفتن شما الان میتونی از ایران خارج شی. حتی در بازداشت دوم گفتم ما بار اول که آزادت کردیم بهتون مجال دادیم که بری، چرا نرفتی؟ پدر من در جواب گفت میرم، موقعی که 35 میلیون نفر رفتن منم میرم. خوشحالم که در ایران موند، خوشحالم، افتخار دارم که توسط ایران ایرانی ها اعدام شد، در اونجا در جایی به خاک سپرده شد که معلوم نیست کجاست امروز. نذاشتن در آرامگاه خصوصی ما در بهشت صحرا دفن بشه، نگذاشتن مراسم مذهبی اجرا بشه. البته پدر من هم اونقدر مذهبی نبود، اهل نماز و روزه نبود. موقعی که در زندان پاسدار بهش گفته بود چرا نماز مسلمون هستی، گفت بله، گفت چرا نماز نمیخونی، گفت برادر اون عبادتی که من میکنم تو قادر به درکش نیستی. گفت اون عبادت چیست؟ گفت من ارشاد میکنم، ملت رو به راه راست هدایت میکنم.
و اون نامنگاری های پدرتون رو میگفتید آقای امیرانی در اون نامنگاری ها در واقع چه نکاتی رو مطرح میکردن، با چه اشخاصی مکاتبه داشتن؟ آیا مثلا به روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هم نامه ای نوشتن یا نه؟
آقای خمینی اصلا من تصور نمیکنم خواندنی ها بدون چیست خونده باشه، ولی پدرم نامنگاری هایی به مقامات کرد، رئیس جمهور آقای بنی سعد، آقای قدوسی دادستان کل، آقای هادوی. ولی آقای هادوی جوابی نداد. آقای بنی سعد پدرم گفت بنویش به بنی سعد که آقای بنی سعد حسابای من بسته شده، این درست نیست، اینجوریه. گفت از همون حساب اعتباریت که بسته شده پول برداری.
میرسیم به بازداشت دوم. در خبرهای رسمی که منتشر شده درباره اون بازداشت اتهاماتی رو متوجه پدر شما میکنن در اون خبرها. یکی از مواردی که قابل توجه در اون مقطع در همون زمان بازداشت تعداد زیاد دیگری از افراد هست که به ویژه پس از اتفاقی که معروف شد به کودتای نوجه در ایران رخ داده و افراد مختلفی زیر اون عنوان بازداشت شدن. همچنین در خبر مرتبط با بازداشت پدر شما به وجود ابزار بی سیم و راه‌های ارتباطی اشاره شده که در خونه پدر شما کشف شده. در خاطرات روزنامه‌نگاران دیگر هم به علاقه پدر شما به بی سیم اشاره میشه، به این راه‌های ارتباطی. چرا پدر شما در واقع این ابزار خاص رو نگهداری می‌کردند که به نوعی الان به نظر میرسه از موارد اتهامی بوده که احتمالاً مبنی بر ارتباطات خاصی که ممکن بوده مثلا فکر میکردن پدر شما میخواسته برقرار کنه مورد توجه بلد. قرار بگیره.
سابقه بی سیم تلفن در تکنولوژی خانواده ما پدرم به دوران قبل از دکتر مصدق برمیگرده. در سفری که پدرم یک بار به اروپا رفت دوتا واکیتاکی آورد که امروز بچه ها تو خیابون ازش اینجا آمریکا استفاده میکنن که از فاصله 2300 متر بیشتر برد نداشت. یک بار در مسافرتی که رفته بودیم شمال دو ماشین رفتیم، یه ماشین خراب شد، اون واکیتاکی تو تونل کار نکرد، نتونستیم به ماشین جلویی بگیم بابا این ماشین خراب شد تو تونل گیر کرد. این مال اون موقع است. موقعی که مردم ایران بعضیا تو خونهشون تلفن نداشتن، پدرم تو ماشین تلفن بی سیم داشت، جوازدار از وزارت پست و تلگراف، همچنین اسلحه داشت، اسلحه کمری، تفنگ شکاری جوازدار. فراموش نکنید 1324 پدرم قهرمان تیراندازی شد، از دست شاپور علیرضا شادروان یک تفنگ دریافت کرد که روش پلاک نوشته قهرمان اول تیراندازی. در بین ده‌ها تیرانداز و شکارچی و افسر، پدرم اهل تکنولوژی بود به مراتب. الان من عکسی رو دارم که سالن نشیمن خونه ماست، 3-4 دستگاه تلفن، یکی تلفن مستقیم به اداره، یعنی با 2 شماره داخلی 11 دفتر خواندنی ها جواب میداد از شهر به شمرون، 2 تا تلفن خط آزاد، یکی مردم ما رو بگیرن یکی ما دیگران رو، دستگاه تلفن بی سیم همش هست. کدوم جاسوسی لوازم بی سیمش تو سالن نشیمنش میذاره؟ اینا همه جواز داشت. حتی موقعی که پدر من درخواست جواز کرد، ساواک گفتش که تا موقعی که ما دستگاهی نداشته باشیم برای کنترل اینا، چنین اجازه رو نمیتونیم بدیم. پدرم نوشت اگه شما عقب افتاده هستید، جلو پیشرفت ترقی دنیا رو نمیشه گرفت. اینا همش هست، اسنادش هست، من دارم. لازم باشه
ولی بعد
ارائه بدید.
انقلاب خب احتمالاً تو اون شرایط همه
بله.
اینا میتونست مورد اتهام باشه.
بله اجازه بفرمایید. موقعی که پدرم بازداشت اول بازداشت شد در منزل در اتومبیل ها بیسیم بود. حالا چرا بیسیم بود؟ یه روز کدوم روزنامه‌نگار بیسیم داره تو ماشینش؟ هیچ کدوم. اونا عقب افتادن، تقصیر ما چیست؟ حالا بیسیم ها چی بود؟ اگه گوش کنید بیسیم تلفن ما رو که حتما هم گوش میکردن برای شنود داشتن روی فرکانس 166 مگاهرتز تلفن فرکانس اختصاصی بود، چون دستگاه واکی‌تاکیش رو من از اینجا از آمریکا سفارش دادم، شرکت موتورولا در اختیار ما گذاشت. اگه گوش کنید بیسیم چیه؟ از وزارت آقا صحبت کنن. چیه؟ از وزارت اطلاعات گفتن صفحه 3 ستون دوم پاراگراف اولو بردارید. میگه حالا از اون بعد کی همچین احمقی حرف دستوری داده؟ آقای دکتر زرنگار گفتن. آقای دکتر زرنگار نمیدونه اون مطلب رو من بردارم، کل مقاله به هم تمام تلفن ها اینه. این تلفن بود، این برد بیسیم داخل تهران بود، با هیچ کشور خارجی تماس نداشت. اونایی که به بیسیم و تکنولوژی واردن میدونن که فرکانس 166 UHF. من اینا رو خیلی واردم چون مثل پدرم اینا رو خیلی خوب وارد و علاقه منده. در یه جا گفتن که نصیری خائن اعتراف کرده که شما مقداری بیسیم وارد کردی و به ساواک فروختی. پدرم گفته اولا خاک بر سر اون ساواکی که از من بیسیم بخره، مگه من تاجر بیسیم و مهندس بیسیم هستم؟ بعد در ثانی نصیری در بازداشتش هر مطلبی رو خواسته گفته، چه اهمیتی داره در اون شرایطی که او گفته؟ در هر حال از این اتهامات زیاد بود. پدر من در کودتای نوشه، در کودتای 28 مرداد هیچ نقشی نداشت، هرگز دخالت نکرد. به او گفتن که چرا با مصدق همکاری نکردی؟ پدرم گفته با مصدق همکاری نکردم که نکردم، با کدوم 19 نخست وزیر همکاری کردم؟ با دوتشون نزدیکتر بودم، یکی زاهدی بود یکی هویدا، که ای کاش نه با این آشنا بودم نه با اون دوست اینا. ولی در مورد مصدق دوران او تنها افتخارم این است که با او مخالفت هم نکردم.
میرسید به دادگاه های آقای امیرانی و خانواده شما هم ظاهرا اجازه پیدا کرده بودن در دادگاه حضور پیدا کنند. از اون جلسات آیا قاعدتا فکر نمی کنم خود شما بودید، اما در صحبت های مادر و دیگر نزدیکانتون چه روایتی هست از برگزاری اون دادگاه؟ البته خبرهایی درباره اون دادگاه در برخی مطبوعات اون زمان منتشر شده، اما ما می خواهیم روایت خود خانواده شما رو از اون دادگاه ها بشنویم.
دادگاه نمایشی به طوری بود که همون روز اول جلسه طرز برخورد آقای محمد محمدی گیلانی قاضی شهر که به قول خودش در این دادگاه از پدرم محاکمه میکرد برخلاف قانون بود، چرا که طبق قانون جمهوری اسلامی که 20 میلیون ملت مسلمان بهش رأی دادن جرائم مطبوعاتی باید با هیئت منصفه باشه. پدر من هیئت منصفه ای نداشت اگر جریمه ای داشته باشه در مطبوعات. دوم اینکه اگر قاضی قبل از پایان محاکمه اظهار نظری بکنه اون دادگاه باطله. روز اول دادگاه آقای گیلانی به پدرم گفته آقای امیرانی شما مجرمید، پدرم هنوز محاکمه نشده، متهمه، متهم با مجرم فرق میکنه، قلم شما به خون هزارها صدها هزار جوان مسلمان آغشته است که اگه جوانها مسلمان از دنیا رفته بودن جرم شما به مراتب کمتر بود. پدرم من گفته حاج آقا شما رو صندلی پیامبر اسلام نشستی، شما هنوز فرق روزنامه و مجله رو نمیدونی، میگی روزنامه خواندنی ها، چون شنیده امیرانی روزنامه نویسه فکر کرده روزنامه نویس فقط در روزنامه می نویسه. پدرم گفته این جوان ها که من به کشتن دادم چرا خانواده هاشون نمیان شکایت کنن؟ آیا این جوانان همه از دم بی پدر و مادر بودند؟ آیا همچین چیزی امکان داره؟ بعد درسانی شما از صفحات بی عکس مجله من خجالت نمی کشید که میگید روزنامه سکسی خواندنی ها اینا؟ یه سری یک و دو با حاج آقا گیلانی کردن و به طوری که اصلا در دادگاه موقعی که به جای حساس میرسه که پدرم موقعی که خواندنی ها رو میخواست به صورت وقف به مردم واگذار کنه که بتونن همیشه مطالب خوب و خواندنی رو راحت داشته باشن و بنویسن، پرید وسط حرفش، یه جوانی رو آوردن به نام نمیدونم کاظم که بیشتر وقت دادگاه رو گرفت، گفته بود در خیابون پاستور پدرم جلوی ایشون اسلحه کشیده، اونم 30 سال پیش، جوانه 17-18 سالش بیشتر نبود. اصلاً همی که او میگه تفنگ شکاری بوده که تو ماشین جا نمیگیره، تفنگ شکاری لوله بلند داره، اینطور چیز اصلاً کمری نیست. بعد پدرم اصلا خیابون پاستور نرفته حتی واکسن بزنه، واکسنش هم فرودگاه مهرآباد زده بود. چرندیات زیاد در اصل توطئه است، وقتی که بخوان توطئه و بهانه بگیرن دیگه این اینا. ولی پدرم خیلی خلاصه گفته، گفته چون کل اتهامات رابطه مستمر با دربار و خاندان سلطنتی بوده، این رابطه باید برای من منفعتی داشته باشه، مثل وزیر، سفیر، سناتور، مقام، پول، ثروت، کو به قول عوام، کو دنبهش. من جز 3-4 تا مدال درجه 3 و 4 خشک و خالی، اونم زوری که مجبور شدم به سینم بزنم و نمیزدم، چون امثال شاهنده و روزینامه نویسای دیگری هم داشتن، نمیزدم. و من تنها کسی بودم که به دربار نوشتم خواهش میکنم منو در شرفیابی ها و مراسم دیگه دعوت نکنید. وقتی که صفحه روزنامه نگاران از آدمای استادی مثل علی دشتی و عباس مسعودی تهی شد، دیگه تون صف وایسادن معنی نداره.
در دست نوشته های پدرتون در مقطع بازداشت دوم اشاره میشه به نام وزیر بهداری آقای شجاع‌الدین شیخ الاسلام زاده، و روایتی که پدر شما داره میکنه از ایشون مشخصه که در زندان به نظر میرسه که دیداری با ایشون داشتن، و شما هم در صحبتاتون جا به جا به نوعی دارید یک اشاره هایی میکنید که ظاهرا در واقع انتقادها و برخوردهای ایشون در اتفاقاتی که برای پدرتون افتاده نقش داشته. فکر میکنید چرا این میزان استحقاق وجود داشته و آیا مثلا آقای شیخ الاسلام زاده اونقدر قدرت داشته که زمینه ساز مسائلی بشه برای پدرتون در دوران بازداشت در حکومت جمهوری اسلامی؟
آقای دکتر خلصان زده عرض کنم، پدرم موقعی که بازداشت دوم بعد از 36 ساعت گشنگی 80 ضربه شلاق به جرم مشروب خوری که در عمرش سر و کار نداشته، پدرم من فرق آبجو شراب رو نمیدونه، فرق توفاله چای تنباکو هم نمیدونه، باور کنید، چون با این چیزا اصلا سر کار نداشته. موقعی که کنار تخته شلاق یک رادیو موج کوتاه سونی که من براش فرستاده بودم و یک دوربین نجومی که از ماه و ستاره ها رو نگاه میکرد، من با خودم شخصا یکی از تعطیلات تابستون براش برده بودم و یک شیشه خالی مشروبی که معلوم نیست از کجا آوردن، 80 ضربه شلاق به پدرم زدن، جلو 100 پاسدار تماشاچی، از پدرم مدفوعی بی اختیار خارج شد، دندونای مصنوعیش هم در اونها افتاد. بعد از پایان به خاطر جراحات شلاق و کابلی که بر پشت و کفل و رانش زده بودن، پاشو کشیدن مثل لاش گوسفند، بردن دم مسترا، 40 دقیقه اونجا خونریزی میکرد و داشت به حال خودش گریه میکرد. و انقلابی که باید تاریخش چنین بنویسه، با آدم ثوابکار و مبارزی این کارو میکنن، وای به حال گناهکارا، دیگه بدون با اونا چیکار میکنن. با یک مرد رو پوست سفید ریش توپی برخورد کرد که با یه لحن خشک و خاصی پرسید احوال جنابالی چطور قربان حالا؟ این دکتر شیخ الاسلام زاده بود، به طوری که پدرم هرچی نگاه کرد نفهمید این شخص کیست، چون هرگز این شخص رو ندیده بود، ولی بعد فهمید دکتر زندانه. دکتر شیخ الاسلام زاده دوران بازداشتش در زندان میگذرون، رابطه مخصوصی با آیت الله محمدی گیلانی داشت، گویا یکی از پسراشو نجات داده در تصادف و چیزی کارهای اینجوری که من پیگیری نکردم، فرقی هم نمیکنه، خیلی نفوذ روی آیت الله داشت. موقعی که پدرم 2 ماه تب میکرد و چرک کرده بود پشتش، هرگز از پزشک زندان که ایشون باشه نخواست. در نوشته هاش نوشته من تعجب کردم چرا شیخ الاسلام زاده با من این کار کرد. فهمیدم که اون چی که من راجع به اون نوشتم خیلی هم خوب بود، چون پزشک ارتوپید یکی از بهترین دکترهای استخوان سیستم اورژانس تهران رو گذاشت، آمبولانس آورد، هلیکوپتر آورد اینا. ولی در دورانی که این وزیر بهداری بود، دوران فساد وزارت بهداری بود، 2 تا از معاونای خودش هلیکوپترهای مخصوص خریدن، آمبولانس خریدن $18,000، چی در مطبوعات دیگه هم بود، در خواندنی ها نقل شده بود. ولی خود من با ایشون تنها گرفتاری که داشتم موقعی بود که ایشون حکم مصادره ماشین چاپ رو فرستاد و من به دکتر آموزگار زنگ زدم گفتم اگر وزیرت ادب نمی‌کنی من می‌کنم. همین کارم کرد، یک نامه‌ای به وزیر کار و امور اجتماعی که آقای شیخ الاسلام زاده باشه اون موقع در وزارت بهداری یکی شده بودن نوشت و همه اینا رو گفت که اینجوری اینجوری اینا، و نوشت با اجازه جناب عالی کپی این نامه را برای دلسوزترین فرد به حال ملک و ملت میفرستم، یعنی شاه، و این کارم کرد. حالا شیخ الاسلام زاده و هویدا و بقیه وزرا که فکر در زندان افتادن ممکنه این تصور رو داشته باشن، این گفته پدر منه نه من، ممکنه تصور داشته باشن به خاطر مقالات انتقادی پدر من و حاشا کردن خاطرات اون دوران دولت هویدا و وزرا و اینا به زندان رفتن. پدرم میگه اگه این تئوری درست باشه ناقصه، نقصش اینه که کارهای خودشان هم بوده، من تنها نبودم، روزنامه های دیگه، روزنامه نویس های دیگه مثل نصرالله شیفته، کسای دیگه بودن، انتقاد نوشتن، مقالاتی نوشتن 13 سال دوران حکومت هویدا و هویداهایی که با او همکار بودن. من خود من شخصا هیچ چیز بدی راجع به دکتر شیخ الاسلام زاده ننوشتم، و اینا، ولی تعجب کردم اینطور.
و میرسیم به مقطع اعدام در 31 خرداد سال 1360. میدونیم یک روز قبل در ایران اتفاقات بسیار بزرگی رخ داده بوده، هم برکناری رئیس جمهوری وقت رو داریم و هم اعتراض هایی که در نقاط مختلف گوناگون ایران رخ میده و ملتهب ترین زمانی است که حکومت جمهوری اسلامی به نوعی بعد از پیروزی انقلاب باهاش دوچاره. چرا فکر میکنید آقای امیرانی در اون زمان تیرباران شدن؟ آیا هیچ وقت حکم روشنی درباره اعدام ایشون به دست شما رسید؟
نخیر، هرگز چنین حکمی به دست ما نرسید. حکم اعدام نبود، حکم مصادره اموال صادر نشد، ولی همه این کارا رو کردن. اون بهترین موقع بود برای که با امیرانی رو از بین ببرن، چرا که محاکمش 3 ماه بود تموم شده بود. پدر من با ناغلاییش از قاضی اجازه گرفت که دفاعیاتشو بنویسه. اونا هم نباید به این اجازه نوشتن میدادن. اونا آشنایی نداشتن که قدرت قلم امیرانی، قدرتش، نفوذش در قلم.
پدر شما که وکیل نداشت، درسته آقای امیرانی؟
وکیل نمیخواست، خودش وکیل بود. چنون وکالتی از خودش دفاع کرد که اینا جا موندن، بدهکارم شدن اینا. منتها تو خرطوخری و شیرتوشیریه که ونیسد فرار کرد، مجاهدین یا چپی ها یه سری افتادن تو خیابون و من وارد نیستم به این گروه.
البته آقای بنی‌صدر در اون زمان هنوز در ایران بودن در روز 31 خرداد سال 60.
در حال موقعی که مملکت بی صاحب بود، که رئیس جمهوری نداشت، رئیس جمهور مورد غضب قرار گرفته بود، تو شلوغی و خرطوخری پدر من با 7-8 تا از این بچه های چپی جوان های 14-17 ساله به نوشته پدرم اعدام کردن. حتی یکیشون خیلی هم گریه زاری میکرد، بقیه صاف راه وایساده بودن، اسمشون هم نمیگفتن. موقعی که میپرسیدن میگفت فرزند ملت ایران، ساکن کره زمین. اونایی که میخوان اعدام شن، موقع اعدام اگه وصیت‌نامه‌ای بنویسن 3-4 خط بیشتر نیست، از زن بچه‌شون خداحافظی میکنن و همین. پدر من 3 صفحه وصیت‌نامه نوشت، 2 صفحه واسه خواننده ها ملت ایران، 1 صفحه واسه ما. چرا واسه ما 1 صفحه؟ برای اینکه اهمیت خواننده‌هاش خیلی بیشتر از بود تا ما. و وصیت‌نامه بسیار خوش خط و خاناست، ولی چون پاسداره هولش کرده که تون 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 نویسم میکنم باید بریم، آخراش بدخط شده، ولی باز قابل خوندن و خاناست.
و خانواده شما کی از تیرباران خبردار شدن آقای امیرانی؟
از رادیو شنیدن.
و بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟
بعد از اون موقعی که رفتن ببینن چیه، کجا اعدام شده، گفتن جنازه رو بردن پزشکی قانونی. رفتن اونجا جنازه رو تحویل بگیرن، یه خود سردوندنشون تو بکش بکش اینا هم بودن و بالاخره بردن که دفن کنن. اجازه که ندادن تو آرامگاه خودمون در بهزرا دفن بشه، در یه قطعه به نام قطعه 33 یا فرق نمیکنه. ولی خوشحالم که پدرم در ایران زاده شد، در ایران به خاک سپرد. این باعث افتخار منه. اجازه ندادن مراسم رسمی. پدر من مسلمان بود، شیعه جعفری اثناعشری بدون نماز و روزه بود. نذاشتن مراسم مذهبی انجام شه، شستشو بشه، کفن بشه. تو صندوق پیکان بعد از 2-3 بار که رفتن به سر خاکش کنن، بالاخره یه جا شبونه چالش کردن و یه علامتی هم بود از درخت و تیر و اینا که دیگه امروز معلوم نیست کجا هست و چیست. بعد این افتخار نصیب عاملان میشه. امیدوارم وجدان بیدارشون، مسئولینی که روی کار هستن، وسایل تحقیق دارن، نهادهای انقلابی، نهادهایی که هنوز ممکنه به ملت ایران، اشخاصی هستند که به ملت ایران احترام و علاقه میذارن. برای من مهم نیست، ما یه پدر از دست دادیم. خیلی پدر از دست دادن. من بچه شیرخوره که نبودم، 20 خورده سالم بود، اینجا دانشجو بودم، برمیگشتم ایران، من با دلار 6 تومن از 1007 تومن پدرم درس خوندم. برای ملت ایران یک نویسنده ای از دست داد که حالا نخواهد دید. من خوشحالم که خداوند من پدری رو داد، پدری رو داشتم که پیوسته با زور و ستمکاری و قلدری مبارزه کرد. در یکی از نوشته‌هاش نوشته من افتخار میکنم که خودم، قلمم، مجلم پیوسته در خدمت ملت محروم ایران بوده ایم. اگه 100 بار محاکمه و محکوم به اعدام بشم، همونایی که نوشتم باز مینویسم.